Funny.
صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هفتم دی ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در آخرین روز کاری هفته با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شمایی. من مرتضی قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز پنج شنبه شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور روزنامه‌های صبح تهران و ورزش و خبرهای موسیقی و خبرهای فرهنگی و البته مطالب متنوع دیگه. اما اجازه بدید پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان صبح روز پنجشنبه ایران. تهران با حداکثر 2 درجه بالا و حداقل 2 درجه زیر صفر روزی آفتابی اما سرد رو خواهد داشت. شیراز با 8 درجه بالای صفر آفتابی است و اهواز با 15 درجه بالای صفر معتدله. این در حالیه که استانهای شرقی ایران از کرمان تا بیرجند و مشهد روز سردی رو خواهند داشت. رشت با حداکثر 9 درجه و تبریز با حداکثر 4 درجه بالای صفر آفتابی اند. و ما از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ با 5 درجه بالای صفر برگردیم، جایی که با همکارم نوشین سید حسینی همراه هستیم که قرار ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. نوشین صبحت بخیر.
مرتضی سلام به تو، سلام به تمام شنونده ها و بیننده های رادیو فردا، به خصوص اون دسته ای که الان صبحانه با خبر رو دارن نگاه میکنن و میشنون.
نوشین، قبل از اینکه ورود کنی به خبرها و مشروع خبرها، به ما بگو که مهمترین خبر ایران و جهان چه خبرهایی بوده؟
مرتضی، یکی وقوع طوفان‌های شدید در آمریکا که از روز گذشته شروع شده و شماری کشته بر جای گذاشته میشه به عنوان مهمترین خبر ذکر کرد در خارج از ایران. و در ایران هم خبرهایی بود، اما یکی از خبرهایی که توجه منو جلب کرد درباره توضیحات روابط عمومی مجلس بود که اظهارات محمد رضا باهنر رو ناصحیح خوند درباره قیمت نان سنگک، چون آقای باهنر دیروز یا پریروز به یکی از روزنامه‌ها گفته بود که در صورت اجرا شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها نان سنگک ممکنه حتی به 15,000 تومان هم برسه.
متشکرم به هر حال، و بریم باقی خبرها رو بشنویم و مشروعشون رو پس.
متشکرم مرتضی. وقوع طوفان‌های شدید در بخش‌هایی از آمریکا تا کنون دست کم 5 کشته بر جای گذاشته است. وزش طوفان در مناطق غرب و شمال شرق آمریکا تا کنون موجب لغو بیش از 1500 پرواز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در این کشور شده است. به گزارش یکی از مقام‌های پلیس نیویورک، روز چهارشنبه 25 حادثه رانندگی در این ایالت به ثبت رسیده است. بنابر پیش‌بینی سازمان هواشناسی آمریکا، منطقه نیو انگلند واقع در شمال شرقی آمریکا در طول روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد بارش برف بین 30 تا 45 سانتی متر خواهد بود. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه نقل قول منسوب به محمد رضا باهنر درباره افزایش نرخ نان به 15,000 تومان را ناصحیح خواند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه با اشاره به ابعاد پنهان یارانه 5 برابری از احتمال افزایش قیمت نان سنگک تا 15,000 تومان خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فارس در توضیحات روابط عمومی مجلس آمده است آقای باهنر در اظهاراتش افزایش قیمت نان را 15,000 ریال عنوان کرده که به اشتباه 15,000 تومان منتشر شده است. شرکت خودروسازی تویوتا روز چهارشنبه با پرداخت بیش از 1 میلیارد دلار غرامت به شاکیان آمریکایی خود موافقت کرد. پرداخت این هزینه از سوی این شرکت ژاپنی پس از آن صورت می‌گیرد که فراخوان‌های مداوم تویوتا برای رفع نواقص محصولاتش بر مالکان خودروهای تویوتا در آمریکا تأثیرات مخربی بر جای گذاشته است. شرکت تویوتا در سال‌های اخیر به دنبال بروز چند سلسله نواقص جدی در خودروهای تولیدی‌اش برای رفع آنها مجبور به فراخوان میلیون‌ها دستگاه از محصولاتش شده است. جورج اچ دبلیو بوش موسوم به بوش پدر رئیس جمهوری اسبق آمریکا در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شد. به گفته سخنگوی رئیس جمهوری اسبق آمریکا در روز چهارشنبه جورج اچ دبلیو بوش 88 ساله به دنبال بروز برخی مشکلات از جمله تب مزمن از روز یکشنبه در بیمارستان به سر می‌برد. جزئیات بیشتر درباره شرایط جسمانی آقای بوش منتشر نشده است. حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت در مجلس شورای اسلامی در نطقی درباره برخی از کشته شدگان درگیری‌ها پس از انتخابات آنها را به عنوان شهدای بسیجی معرفی کرد. به گزارش سایت‌های داخلی ایران حمید رسایی با نام بردن از 23 تن از قربانیان پس از انتخابات 88 اکثریت قریب به اتفاق آنها را بسیجیانی خوانده که با اسلحه‌هایی به غیر از سلاح‌های رسمی کشور کشته شدند.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در 24 دقیقه‌ای که از نیم ساعت نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای پیش رو داریم چه خواهید شنید؟ نگاهی خواهیم داشت به نطق محمد مرسی که شب گذشته بعد از تصویب قانون اساسی مصر صورت گرفت. وضعیت اقتصاد ایران در پایان سال 2012 چگونه است؟ محمود احمدی نژاد میگوید پروژه سقوط دولت او شکست خورده است. مرور صفحات اول روزنامه‌ای صبح تهران و خبرهای ورزشی. در ادامه با همکارم ایلیا جزایری گفتگوی کردم که بشنویم. همینطور که در خبرها هم شنیدید، کمیته عالی انتخابات مصر نتایج همپرسی قانون اساسی جدید اون کشور رو سرانجام اعلام کرد و اعلام شد که این قانون اساسی با 64% آرای موافق به تصویب رسیده. بعد از اون محمد مرسی رئیس جمهوری مصر شامگاه گذشته در نطقی تلویزیونی به مناسبت تصویب این قانون در همه پرسی گفت که مرحله انتقالی بعد از نظام مبارک به پایان رسیده. در همین باره با همکارم ایلیا جزایری در ایلیا، نکات مهم صحبت‌های آقای مرسی در این نطق تلویزیونی چه بودن؟
آقای مرسی با اعلام اینکه مرحله انتقالی بعد از حسنی مبارک به پایان رسیده گفت که از نشان قندیل نخست وزیر مصر خواسته که تعدیل کنه کابینه خودش رو و وزرای سر کار بیاره که مناسب با مرحله جدید مصر باشن. از همه پرسی دفاع کرد و همه پرسی جنجال برانگیزی که بود و مورد اعتراض بسیاری از مخالفینش قرار داد قرار داره گفت که این همه پرسی در نهایت شفافیت و با نظارت قضات و همچنین رسانه ها برگزار شد. دعوت کرد مخالفینش از جمله از گروه هایی که اعتراض داشتن به این همه پرسی و خود پیشنویس قانون اساسی دعوت کرد برای حضور در جلسه گفتگوی ملی که خودش اون رو مدیریت میکنه برای اینکه به نتیجه و توافقی بر سر بندهای مورد اختلاف برسن. دفاع کرد از پیشنویس قانون اساسی، البته قبلا میگفتیم پیشنویس از قانون اساسی جدید مصر که الان به تصویب رسیده و اجرا میشه، گفتیم قانون اساسی رئیس جمهور در جایگاه خادم مردم قرار میده، اختیارات محدودی به اون میده و بازگو کننده روح انقلاب هست و همچنین حریم شخصی مصری ها و همچنین آزادی اونها رو به رسمیت میشناسه. آقای مرسی گفت از این پس قانونگذاری در مصر از عهده رئیس جمهور خارج میشه و به مجلس شورا سپرده میشه تا اینکه انتخابات پارلمانی تا کمتر از 2 ماه دیگه برگزار بشه و دستگاه قانونگذاری کشور تکمیل بشه.
آقای مرسی در بخشی از صحبتاش همینطور که تو هم اشاره کردی از همه نیروهای سیاسی و از جمله مخالفان خواست که برای پایان دادن به تنش‌های سیاسی دست به گفتگو بزنن. آیا تا این لحظه کسی هم از این گروه‌های مخالف یا سایر گروه‌های اپوزیسیون به این درخواست پاسخی داده؟
جبهه نجات ملی ائتلافی که با حضور چندین گروه و حزب سیاسی مخالف مرسی تشکیل شده بیانیه صادر کرد بعد از نشستی که امشب داشت، شامگاه گذشته داشت بعد از صحبت‌های مرسی و گفت که نمیپذیره حضور در نشست‌های گفتگوی ملی رو، چرا که این حضور به معنی پذیرش همه پرسی نتایجش و همچنین پذیرش قانون اساسی موجود هست. گفت تلاش خودش رو به کار می‌بنده برای برچیدن قانون اساسی جدید و از هواداران خودش دعوت کرد تا در تظاهراتی در روز 25 ژانویه مصادف با 15 بهمن سال روز آغاز انقلاب 2 سال پیش مصر شرکت کنند با شعار برچیدن قانون اساسی جدید. اعلام کرد جبهه نجات ملی که نمیپذیره دیکتاتوری جدید آقای مرسی جایگزین دیکتاتوری حسنی مبارک بشه.
خب با توجه به این یک ماه، بیشتر از یک ماهی که مصر درگیر کشمکش هست بر سر همین قانون اساسی و پیامدهای اون، آیا بعد از این تصویب و رسمی شدن قانون اساسی انتظار میره که مصر به یک آرامش نسبی برسه؟
مثلا با 2 معضل مواجه هست، یکی معضل سیاسی، یکی معضل اقتصادی. در معضل سیاسی همونطور که مخالف اعلام کردن قصد دارن اعتراضهای خودش رو ادامه بدن حتی با حضور خیابانی. معضل سیاسی دیگه معضل قوه قضاییه هست که مخالفان آقای مرسی و تصمیم‌های سابقش در دستگاه قضایی همچنان خواستار از میان بردن آثار تصمیم‌های سابقش از جمله تعیین دادستان جدید هستند و از دادستان جدید خواستن که استعفا بده. اما در مورد معضلات اقتصادی روز گذشته همزمان با امضای قانون اساسی جدید توسط آقای مرسی پول ملی مصر به پایین‌ترین سطح خود در طی 8 سال اخیر رسیده. صندوق بین‌المللی پول قرضی رو که قرار بود به مصر بده و مصر بسیار به اون احتیاج داشته رو به تعویق انداخته و گفته باید بررسی‌های بیشتر انجام بده. کشورهای اروپایی وعده کمک اقتصادی به مصر داده بودن، این وعده رو پس گرفتن و اوضاع اقتصادی این کشور به شدت نابسامان هست، ممکنه خودش باعث بحران‌های جدیدی بشه.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری در بیروت. در برنامه صبحانه با خبر همچنان با من مرتضی قاسم‌فرم رو هستید. من پیش از این که به بخش بعدی این برنامه بریم که گفتگوی اقتصادی ما هست، من پیام در واقع شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم. 20420-2211-2212 در 2400 شبان روز میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید. در این حال میتونید برای ما اسمس بفرستید. شماره اسمس گیر ما 20420-733-595-555 و 20792-260-115-730. در سال 2012 که چند روزی هم بیشتر به پایان اون باقی نمونده، موقعیت ایران از لحاظ تورم هم در دنیا و هم در خاورمیانه رو به وخامت میره. آمار صندوق بین‌المللی پول درباره نرخ تورم که در رسانه‌های تهران هم منتشر شده هم از اوجگیری باز هم بیشتر این شاخص در ایران حاکیه. در همین باره گفتگوی میکنم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی برنامه صبحانه با خبر. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، با توجه به این مقدمه‌ای که من عرض کردم، ایران از لحاظ سطح عمومی قیمت‌ها در چه وضعیتی قرار داره؟
چکیده آمار صندوق بین‌المللی پول در این زمینه رو همین امروز هفتم دی ماه در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در مقاله‌ای که زیر عنوان جغرافیای جهانی تورم منتشر شده می‌بینیم. این بررسی از این نظر اهمیت داره که به ایرانی‌ها اجازه میده خودشون رو از لحاظ نرخ تورم که بر زندگی روزمره تک تک اونها تأثیر میذاره با سایر کشورها مقایسه بکنن. در سال گذشته میلادی 2011 ایران ششمین نرخ تورم بالا رو در دنیا داشت. در سال جاری میلادی در بین 175 کشور وضعیت شاخص قیمت‌ها در جمهوری اسلامی به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول بدتر میشه و ایران در بین بدترین‌ها به ردیف چهارم میرسه. فقط سه کشور در دنیا نرخ تورمی بالاتر از ایران دارند که عبارت باشند از بلاروس، سودان جنوبی و سودان. البته در مورد سال 2012 این یک برآورد است و آمار قطعی در این زمینه چند ماه دیگه منتشر میشه.
خب موقعیت ایران بین کشورهای همسایه خودش از این نظر چگونه است؟
معمولا در آمار بین‌المللی ایران با کشورهای خاورمیانه، آفریقای شمالی، آسیای مرکزی، قفقاز و پاکستان در یک گروه قرار میگیره، جمعاً 30 کشور. در بین این 30 کشور ایران سال گذشته رکورددار تورم بوده و امسال هم به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ تورمش فقط از سودان بیشتر خواهد بود. بد نیست اشاره کنیم که در این منطقه کشوری مثل عراق توانسته طی مدت 5 سال نرخ تورمش رو از بالای 30% به محدوده 5-6% برسونه، کمتر از 1/4 نرخ تورم رسمی در ایران.
خب اون چه که درباره نرخ تورم به صورت رسمی در ایران گفته میشه معمولا چیزی است در حدود 26%، کمتر یا بیشتر در واقع. اما مردم احساس دیگری دارن، احساس میکنن خیلی بیشتر از این هاست. ماجرای این چی هست آقای خاوند؟
ببینین، به این دلیل ساده که نرخ تورم رسمی ایران بر پایه سبدی مرکب از 359 قلم کالا و خدمات محاسبه میشه، ولی مردم عمدتاً با مواد خوراکی و یا خدماتی مثل کرایه رفت و آمد و اجاره خونه سر و کار دارن که قیمت بعضی از اونها طی یک سال حتی بر پایه آماری که بانک مرکزی منتشر کرده 40-70% حتی بیشتر بالا رفته. دولت آقای احمدی نژاد میخواد این افزایش قیمت‌ها رو با 5 برابر کردن یارانه نقدی جبران بکنه، کاری که اگر انجام بگیره به احتمال بسیار زیاد ایران رو رکورددار نرخ تورم در دنیا خواهد کرد.
سپاسگزارم از فریدون خاوند که در گفتگوی اقتصادی امروز هم با ما بود.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
خب در ادامه من قبل از اینکه به گزارش بعدیمون بریم، همینجا بد نیست که تذکر بدم، خاطر نشان بکنم به شنوندگان رادیو فردا که مدتی است میتونن تصویر ما رو از طریق ساتلایت، در واقع از طریق ماهواره و همون ماهواره و در واقع شبکه‌ای که میتونید صدای آمریکا رو بگیرید، VOA رو بگیرید، میتونید ما رو هم دریافت بکنید. برنامه ما از همون طریق به صورت تصویری در واقع یک ساعت اول این برنامه 90 دقیقه‌ای صبحانه با خبر هر روز بین ساعت 7-8 صبح رو میتونید در این ساعت خاص تصویر استدیوی ما و خود ما رو هم ببینید، همینطور گزارش‌های ما رو به صورت تصویری ملاحظه بکنید.
سخنگوی دولت غلام حسین الهام از نافرجام ماندن پروژه سقوط دولت محمود احمدی نژاد در پی مخالفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت برخی از جریانات مخالف دولت طی 8 ماه گذشته به شکل جدی برای سقوط دولت احمدی نژاد برنامه ریزی کرده بودند، اما به تعبیر او با هوشمندی و حمایت‌های آیت الله خامنه ای از گفتمان عدالت‌خواهی و ضد فساد احمدی نژاد این پروژه شکست خورد. غلام حسین الهام این گفته ها رو روز دوشنبه در جمع مدیران و خبرنگاران مؤسسه ایران بیان کرد. آقای الهام که پس از کنار گذاشتن از دولت محمود احمدی نژاد بار دیگر سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شده، رمز پروژه های براندازی دولت محمود احمدی نژاد را الغای گزاری دوگانگی حاکمیت در ایران اعلام کرده و میگوید پروژه حاکمیت دوگانه از سوی کسانی در داخل کشور استفاده می شود که تحت تأثیر گزاره سازی دشمن قرار گرفته و حیات سیاسی خود را در تکرار این گزاره می‌بیند. سخنگوی دولت اصرار کسانی که از تریبون‌های داخلی بر وجود چالش میان دولت و نظام تأکید می‌کنند را دنبال کنندگان سیاستی ضد انقلابی خوانده است. پیش از این نیز علی اکبر جوانفکر مدیرعامل زندانی مؤسسه ایران نیز در یادداشتی در روزنامه دولتی ایران نوشته بود که جریانی در کشور تلاش می‌کند به تعبیر او خدمتگزاری دولت احمدی نژاد را وارونه جلوه دهد و همکاران رئیس جمهور را عناصری فاسد، منحرف، فتنه‌گر و مخالف ولایت فقیه بنامد. مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد این مسائل را مقدمات اجرای یک طرح براندازی دانسته بود. البته نه غلام حسین الهام و نه علی اکبر جوانفکر تا کنون مشخص نکردند چه افراد یا جریاناتی به دنبال سقوط و یا براندازی دولت بودند. اما پس از اختلافات محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای بر سر ادامه کار حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی انتقادات تندی بر دولت محمود احمدی نژاد وارد می کنند و نه تنها حمایت سابق را از دولت او نمی کنند، بلکه او را به صورت علنی به بیکفایتی و انحراف از مواضع رهبر جمهوری اسلامی متهم می کنند. در طول ماه‌های گذشته برخی از نمایندگان منتقد احمدی نژاد در مجلس به دنبال طرح سوال و استیضاح او بودند که با مخالفت آیت الله خامنه ای روبرو شدند. برخی از تحلیلگران میگویند در 8 ماه باقی مانده به پایان دولت دهم، سیاست حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی بر کنترل و مدارا با دولت محمود احمدی نژاد است.
خب همونطور که متوجه هم شدید این گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد در ارتباط با دولت محمود احمدی نژاد و آخرین صحبت‌های سخنگوی تازه دولت آقای احمدی نژاد غلام حسین الهام. همچنان در برنامه صبحانه با خبر با من مهرداد قاسم‌فر هستید. میرسیم به بخش تورقی بر صفحات اول روزنامه صبح تهران با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه آرمان شروع بکنیم، جایی که متن کامل پاسخ خانواده آقای هاشمی رو به رسایی نماینده مجلس به چاپ رسونده و تیتر اولش رو هم به همین اختصاص داده.
بله مهرداد، در تیتر یک روزنامه آلمان نوشته که پاسخ خانواده آقای هاشمی رفسنجانی به حمید رسایی روز گذشته در مجلس به شکل ناقص قرائت شده و به همین دلیل این روزنامه متن کامل اون رو منتشر کرده. یک گفتگو منتشر کرده با فاطمه پاسبان، کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، که گفته بخش کشاورزی وضعیتش زمستانی هست. عکسی که خودش رو هم به حسن خمینی نوه آیت الله خمینی اختصاص داده و اظهارات او درباره بحران اخلاقی در ایران.
و روزنامه بهار، روزنامه‌ای که اون هم تیتری کش رو به همین ماجرا اختصاص داده، اما یک تیتری در این صفحه هست که جالب هست توجه بهش، نوشته که 9 میلیون ایرانی بی سوادند.
بله، روزنامه بهار گزارش‌های مختلفی منتشر کرده، از جمله گزارش در مورد آمار جدید بی سوادان در ایران که قبل قبلا کمتر اعلام شده بود و حالا این روزنامه نوشته که بر اساس آمارهای تازه 9 میلیون ایرانی بی سواد هستند. یک گزارش منتشر کرده درباره برکناری یا کنارگیری علیرضا سجادپور از معاونت سازمان سینمایی و همچنین خبر داده که نکوداشت پژوهشگران برجسته جامعه شناسی از سوی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شده و از پرویز پیران، جعفر سخاوت، داور شیخاوندی، رحمت الله صدیق سروستانی و همچنین سعید محیط‌فر تجلیل به عمل اومده.
و روزنامه همشهری که طرح جدایی ری از تهران رو مهم تشخیص داده بود، عنوان تیتر یکش،
بحث جدایی ری از تهران که با مخالفت‌های شورای شهر تهران هم مواجه شده، تیتر یک روزنامه همشهری هست، همونطوری که خودت گفتی. و البته این روزنامه از قول مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نوشته که اگر پژوهش و کارشناسی انجام می‌گرفت هرگز طرح جدایی ری از تهران اجرا نمی‌شد. محاکمه زورگیران خشن در روز شنبه در دادگاه انقلاب صورت خواهد گرفت، خبری است که روزنامه همشهری در صفحه منتشر کرد.
و ما روزنامه رسالت از تفاهم بین اصولگرایان برای انتخابات پیشرو خبر میده و این رو به عنوان مهمترین تیترش انتخاب کرده.
روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست این تیتر رو به نقل از جامعه روحانیت مبارز تهران تشکل روحانی نزدیک به جناح حاکم نوشته و البته هشدار این جامعه نسبت به بروز اختلاف در جناح حاکم رو هم منعکس کرده. اظهارات رئیس قوه قضاییه هم تیتر دوم این روزنامه هست که گفته اگر فتنه‌گران از خطوط قرمز نظام بگذرند با اونها به شدت برخورد خواهد شد و عکسی که خودش رو هم به بحران اقتصادی و گسترش فقر در انگلیس اختصاص داده.
و اما میرسیم به روزنامه تهران امروز که عکس و تیترش رو به اعلام تورم‌زا بودن طرح افزایش یارانه ها اختصاص داده و در این حال تیتر یکش رو هم به عقب نشینی دولت از لیست 300 نفره‌ای که برای مفسدین اقتصادی آقای احمدی نژاد پیش از این طرح کرده بود.
بله، در تیتر یک تهران امروز نوشته که آقای احمدی نژاد که چند روز پیش گفته بود لیست 300 نفره از مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی در جیب من هست و پس از اون رئیس قوه قضاییه گفته بود که این لیست رو به ما بدید، حالا گفته که ما هیچ نامه‌ای برای تحویل این لیست دریافت نکردیم. آقای الهام غلامحسین الهام سخنگوی دولت هم گفته که از اظهارات آقای احمدی نژاد سوء برداشت شده. یک گزارش هم منتشر کرده روزنامه تهران امروز درباره اینکه پزشک خانواده و طرح پزشک خانواده در ایستگاه بیپولی گرفتار شده.
در این حال سرمقالش هم اختصاص داده به رابطه ایران و عرب با عنوان علل ایران هراسی شیوخ عرب. سپاسگزارم از شهرام. برمیگردیم باز هم به روزنامه های صبح تهران برای مرور بعضی از مطالب داخلی این روزنامه ها. حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی، برنامه بعدی است که میشنوید.
سطر جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بار دیگر آبی شد پس از پیروزی استقلال بر آلومینیوم هرمزگان در هفته 18 مسابقات. در هوای مطبوع بندرعباس تیم استقلال با 2 گل تیم میزبان را پشت سر گذاشت و پرچمدار لیگ شد. آلومینیوم هرمزگان از دقیقه 52 ده نفره شده بود. امیر قلعه‌نویی بعد از مسابقه در صدا و سیما گفت:
اونا دوتا یه رو به ما فشار آوردن، شروع نیمه اول و شروع نیمه دوم با تجربه که بچه های ما داشتن تونستیم بازی رو کنترل کنیم به گل برسیم.
اما اگر مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال نبود شاید آلومینیوم برنده می شد حتی 10 نفره. اکبر میساقیان سرمربی تیم:
نیمه دوم با اینکه 10 نفره شدیم دیدیم که به نظر من بیشتر موقعیت گل داشتیم و رحمتی اگه نبود ما با همون دنفر هم بازی میبردیم.
که این طور نشد و تیم آلومینیوم به رده 15 رفت و استقلال رده 1 را از تیم اصفهانی سپاهان پس گرفت. اما در بازی دیگر روز چهارشنبه میان سایپا و تراکتورسازی در کرج، سایپا زورش به تیم تبریزی نرسید و 2-2 مساوی کرد و به رده 7 رفت. در حال حاضر در جدول رده‌بندی بعد از استقلال و سپاهان که به ترتیب 34 و 31 امتیازی و اول و دومند، تیم‌های فولاد خوزستان و ملوان انزلی سوم و چهارمند و تراکتورسازی و راه‌آهن پنجم و ششم. در بالای جدول لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران نیز روز چهارشنبه یک جابجایی صورت گرفت و تیم پیکان در هفته 14 مسابقات جای پیشگامان کبیر یزد را گرفت. تیم پیکان برتری خود را در خانه والیبال تهران با نتیجه 3-1 به ثبت رساند. در جدول رده‌بندی لیگ برتر والیبال در حال حاضر پیکان با 30 امتیاز و پیشگامان کبیر با 28 امتیاز اول و دومند و سایپا در ردیف سوم قرار دارد. در انگلیس هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور دیشب با 9 مسابقه پیگیری شد و منچستر یونایتد در خانه 4-3 بر نیوکاسل غلبه کرد، ولی منچستر سیتی در ساندرلند با 1 گل شکست خورد تا با اختلاف 7 امتیاز بعد از یونایتد در مکان دوم بایستد. چلسی هم سوم است. دیشب در مسابقه فولام با ساوثهمپتون اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام 68 دقیقه در میدان بود. نتیجه بازی 1-1 مساوی. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA فینالیست های سال پیش میامی و اوکلاهوما یک بار دیگر به مسافه هم رفتند و میامی 103-97 در خانه پیروز شد. در جدول مسابقات در کنفرانس غربی بهترین تیم لس آنجلس کلیپرز است با بالاترین درصد پیروزی در 28 مسابقه. ممفیس تیمی که حامد حدادی ملی پوش ایرانی عضو آن است فعلا در مکان 4 این جدول قرار دارد. در کنفرانس